سلام، من احمد جعفر احمدی و طاهر روشان همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. ساعت 3 پس از چاشت به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 و FM 100.5 میشنوید. در صدر گزارش های این برنامه میشنوید که یک شرکت بزرگ جهان برای مزایده استخراج نفت حوزه دریای امو علاقمندی نشان داده است. در نیمه دومین ساعت برنامه فکر نو پخش خواهد شد. در خبرهای جهان و منطقه می شنوید که مردان مسلح امروز بر یک مرکز نیروهای امنیتی پاکستان حمله کردند. از سخنان وزیر خارجه روسیه در مورد کشورهای غربی نیز برایتان خواهیم گفت، اما اولتر از همه جمشید حبیبزاده مهمترین اخبار افغانستان را برایتان دارد.
در اثر انفجار ماینی که از قبل در داخل موتر ولسوال خان‌آباد ولایت قندوز جابجا شده بود، سه فرد ملکی و یک محافظ وی کشته شد، زخمی شدند. مقامات امنیتی ولایت سمنگان میگویند که طراح اصلی حمله انتحاری شهر ایبک این ولایت را با 4 تن از ابراهانش به قتل رسانده‌اند. و صدها تن از باشندگان ولسوالی دوشی ولایت بغلان در اعتراض به کم توجهی مسئولان به اعمار سرک دوشی خنجون و نداشتن برق دست به تظاهرات زده و راه مواصلاتی شمال به مرکز و بامیان را مسدود ساختند. تفصیل خبرها. در اثر انفجار ماینی که از قبل در داخل موتر ولسوال خان‌آباد ولایت قندوز جابجا شده بود، سه فرد ملکی و یک محافظ وی زخمی شدند. سید سرور حسینی، قمندان امنی قندوز، بر رادیو آزادی گفت که این رویداد حوالی ساعت 1:30 امروز هنگام در منطقه کنجار بازار رخ داد که ولسوال برای خرید از موترش پایین شده بود. وی همچنان گفت که ولسوال از این حادثه جان به سلامت برده است. تا اکنون کسی مسئولیت این حادثه را به دوش نگرفته است. مقامات امنیتی ولایت سمنگان میگویند که طراح اصلی حمله انتحاری شهر ایبک این ولایت را با 4 تن از همراهانش به قتل رساندند. جنرال خلیل اندرابی، قمندان امنی سمنگان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در اثر یک عملیات تصفیه‌ای آنان در ولسوالی دره صوف پایین این ولایت، ملا امیرگل، والی نامنهاد طالبان که حمله اخیر را در شهر ایبک سازماندهی کرده بود، کشته شد. وی میگوید که در اثر این عملیات 12 تن از افراد مسلح دیگر نیز بازداشت شده اند. یک فرد انتحاری دو روز قبل خودش را در جریان مراسم عروسی دختر احمد خان سمنگانی، عضو ولسی جرگه افغانستان در شهر ایبک ولایت سمنگان، منفجر ساخت که در نتیجه آن احمد خان با حداقل 22 تن دیگر کشته و حدود 60 تن دیگر زخمی شدند. مقامات ولایت میدان وردک میگویند که در نتیجه یک عملیات نیروهای اردوی ملی در نزدیک میدان شهر 6 تن از مخالفان مسلح کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. شاهد الله شاهد، سخنگوی والی این ولایت، میگوید که 2 تن دیگر از افراد مسلح را دستگیر نمودند. وی گفت که این عملیات پس از 6 روز گذشته آغاز شد و 12 ساعت ادامه یافت. تا حالا مخالفان مسلح در این مورد چیزی نگفتند. و صدها تن از باشندگان ولسوالی دوشی ولایت بغلان در اعتراض به کم توجهی مسئولان به اعمار سرک دوشی خنجون و نداشتن برق دست به تظاهرات زده و راه مواصلاتی شمال به مرکز و بامیان را مسدود ساختند. آنان میگویند که از چند به این سو ازدیاد گرد و خاک این سرک سبب شده تا هزاران فامیل در اطراف این سرک زیانمند شوند. شمس الدین سرحدی، ولسوال دوشی، امروز بر رادیو آزادی گفت که تلاش دارند تا به این معضل مردم رسیدگی کنند. خبرهای جهان لحظات بعد تقدیم می شود.
پلیس پاکستان می گوید امروز نیروهای امنیتی با مردان مسلح در نبرد بودند که بر یک ساختمان در شهر بنوی ایالت خیبر پشتونخوا در شمال غرب پاکستان حمله کردند. گزارش ها می گویند نیروهای امنیتی و جنگجویان افراطی اسلامی برای چندین ساعت به تبادل آتش پرداختند. گزارش ها از پلیس پاکستان نقل می کنند که می گوید حداقل 1 تن از نیروهای امنیتی در این درگیری کشته شده است. اما امین خان، یک مقام پلیس، به رادیو مشال رادیو آزادی گفته است که 2 انتحار کننده از جمع این حمله کنندگان کشته شدند. وی گفت
زخمند، دو پلیس زخمند، دو خودکش مردی.
دو پلیس زخمی و دو انتحار کننده کشته شدند. من تا کنون معلومات بیشتر ندارم. انشالله که همه چیز در داخل استیشن خوب خواهد بود. ما تا هنوز معلومات دقیق نداریم، اما دو انتحار کننده که برقه بر سر داشتند داخل استیشن پلیس شده بودند. گفته می شود که این درگیری ها لحظات چند پایان یافته است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه کشورهای غربی را متهم کرد که با سوء استفاده تلاش دارند حمایت مسکو را برای یک قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد به دست آورد. این قطعنامه شورای امنیت امکان دارد تعزیرات علیه سوریه را تقویت بخشد. وزیر خارجه روسیه که امروز در مسکو در یک نشست خبری پیش از ملاقات با کوفی انان نماینده بین المللی در برای سوریه صحبت می کرد گفت: با تأسف زیاد ما بعضی علائم از سوء استفاده را مشاهده می کنیم. برای ما گفته شده است که اگر شما برای تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد موافقه نکنید، مطابق فصل 7 فرمان ملل متحد ما تمدید ماموریت ناظران را رد می کنیم. ما این موضوع را خیلی خطرناک می دانیم. بنان برای ما غیر قابل قبول است تا از ناظران به عیسی وسیله معامله استفاده شود. ماموریت ناظران سازمان ملل متحد به تاریخ 20 ماه جولای پایان می‌یابد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تقاضاهای میترومنی کاندید حزب جمهوری‌خواه برای ریاست جمهوری این کشور را رد کرد که از وی معذرت بخواهد. اوباما میترومنی را متهم کرده بود که هنگام رهبری یک شرکت سرمایه‌گذاری شغل‌های آمریکایی‌ها را به کشورهای دیگر فرستاده بود. اوباما روز یکشنبه گفت: ما پوزش نخواهیم خواست. میترومنی خواستار معذرت شده میگوید این یک حمله شخصی علی وی بود که به گفته او کسرشان برای مقام ریاست جمهوری می باشد. رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر تصمیم می گیرند که به اوباما و یا میت رومنی رای بدهند. هزاران ورزشکار و مقامات سپورتی برای اشتراک در بازی‌های المپیک در حال رسیدن به شهر لندن می باشند. این بازی‌ها در 27 ماه جولای آغاز می شوند. مقامات امنیتی در میدان هوایی اتروی لندن میگویند آنها امروز برای پیشبرد پروسه کنترل بیشتر از 120 هزار مسافر آمادگی دارند که این رقم 10 هزار اضافه از تعداد عادی مسافرین می باشد. مقامات میگویند آنها باور ندارند که این بازی ها به خاطر ناتوانی یک شرکت قراردادی امنیتی خصوصی در ارتباط به استخدام محافظان کافی به تهدید مواجه شوند. دکده المپیک در شرق شهر لندن قرار است محل بوده باشه حدود 16 هزار ورزشکار از 200 کشور جهان در جریان مسابقات این بازی ها باشد که تا تاریخ 12 ماه آگوست دوام می کند. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را می توانید روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی نیز دریافت کنید. آدرس وبسایت رادیو آزادی را یادداشت کنید: www.azadiradio.com. در ادامه این برنامه، یک شرکت بزرگ جهان برای مزایده استخراج نفت حوزه دریای آمو علاقمندی نشان داده است. کیها در عقب حمله انتحاری روز شنبه در سمنگان بودند؟
تمام حملات چودودستی و حملات که صورت میگیره تمامش برمیخورد به گروپ طالبا و حامیانشان مثل گروپ کانی و القاعده و شبکه‌های استخباراتی که در منطقه از اینا حمایت میکنند.
سخنگوی وزارت داخله افغانستان بود. از تظاهرات امروز در ولایت بغلان نیز با خبر خواهید شد. در برنامه فکر نو صحبت داریم با شماری از محصلان پوهنتون کابل.
مشکل اساسی در اینجا است که مثلا استادایی که وقت تعیین میشه در یک پنزه به رشته خود، اینا به اساس یک سلسله معیارهایی که برای استاد ضرورت است اینا تعیین نمیشه.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز با رهبران اسرائیل در بیت المقدس دیدار می کند. با رادیو آزادی باشید. ساعت 3:10 پس از چاشت به وقت کابل است. رادیو آزادی را میشنوید. یک شرکت بزرگ جهان برای مزایده استخراج نفت حوزه دریای آمو علاقمندی نشان داده است. خبرگزاری رویترز در همین مورد می نویسد به نظر می رسد که حالا شرکت های بزرگ جهان برای سرمایه گذاری و استخراج منابع طبیعی افغانستان علاقمندی پیدا کردند. اما گفته می شود که موانعی هم در امور استخراج نفت و گاز در افغانستان وجود دارند. جاوید نعیمی در این مورد بیشتر می گوید.
پس از آن که یک شرکت شناخته شده به نام اکسون موبایل همکاری خود را با مزایده استخراج نفت از حوزه دریای امو اعلان کرد، انتظار می رود که حالا برخی از شرکت های بزرگ دیگر بین المللی به سرمایه گذاری در افغانستان علاقمند شوند. این شرکت ها که منابع قدیمی برایشان خسته کننده شده، در حال حاضر در جستجوی پیدا کردن منابع جدید انرژی هستند، خصوصا در افغانستان که در نتیجه جنگ های چند دهه هیچ گونه کار در عرصه تفحص معادن و منابع طبیعی صورت نگرفته است. بر اساس تخمین زمینشناسان آمریکایی، افغانستان یکی از بخش‌های مهم منابع طبیعی شرق میانه به حساب می‌آید. همین منابع طبیعی شرکت اکسون موبایل را تشویق کرد و شاید هم که علاقمندی سایر شرکت‌ها را به خود جلب کند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، در جریان همین ماه 8 شرکت به شمول اکسون موبایل حمایت خود را از مزایده استخراج نفت در حوزه دریای آمو اعلان کردند. قرارداد قبلی استخراج نفت از این حوزه را پارسال شرکت ملی پترولیم چین به دست آورده بود. جیولوژیست های آمریکایی تخمین می کنند که حوزه دریای آمو 946 میلیون بیرل تیل و نزدیک به 2 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی دارد. بر اساس تخمین سال 2011 اداره سروی جیولوژی آمریکا، نفت خامی که با حمایت تکنیکی از افغانستان به دست می آید به تقریبا 1.9 میلیارد بیرل می رسد. اما در این تخمین ها اندازه و مقدار منابعی که استخراج آنها به وسیله حمایت اقتصادی ممکن است گفته نشده. بر بنیاد امین تخمین، اگر روزانه 250 هزار بیرل نفت خام از افغانستان صادر شود، در حالی که نرخ یک بیرل نفت به 100 دلار می رسد، افغانستان شاید در یک سال بیش از 9 میلیارد دلار از این جهت به دست آورد. زمینشناسان آمریکایی همچنان تخمین می کنند که تمامی منابع گاز طبیعی در افغانستان با 1.67 تریلیون متر مکعب می رسد که تقریبا نیمه از منابع مشخص طبیعی در عراق می شود. ناامنی و دشمنی میان گروه ها موانع عمده در برابر استخراج و جستجوی معادن و منابع در افغانستان به حساب می آید. به گونه مثال، حکومت افغانستان چند پیش گفت افراد مسلح عبدالرشید دوستم، یکی از قماندانان پرقدرت صفحات شمال افغانستان، موانعی را در برابر فعالیت شرکت چینایی در حوزه دریای آمو ایجاد می کنند. اما جنرال دوستم این ادعاها را رد می کند. خبرگزاری رویترز در ادامه گزارش خود نوشته است برای شرکت‌های بزرگ که در مناطق خطرناک جهان مانند عراق، نایجیریا و سودان فعالیت می‌کنند، این مشکلات بخشی از یک قمار مسلکی به حساب می‌آید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
برنامه را با گزارش‌های مربوط به افغانستان ادامه می‌دهیم. وزارت امور داخله این کشور می‌گوید طالبان به حمایت ادارات استخبارات منطقه حمله انتحاری روز شنبه را در ولایت سمنگان انجام دادند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی این سخن را گفت. گزارش شده است که در این حمله بیش از 20 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. اما طالبان تا حال مسئولیت این حمله را به عهده نگرفتند. سحر لیوال از کابل گزارش می دهد.
وزارت داخله افغانستان گفته است تحقیقات ابتدایی نشان می دهد که طالبان مسئول حمله انتحاری مرگبار در سمنگان بودند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان بر روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح به حمایت استخبارات کشورهای منطقه این حمله انتحاری را پلان کرده بودند.
تمام حملات تروریستی و حملاتی که توسط این جنایتکارا صورت میگیره تمامش برمیخورد از گروه طالبان و حامیانشان مثل گروه کوهنی و القاعده و شبکه‌های استخباراتی که در منطقه جنا حمایت میکنند، برای جنا فضای آزاد دادن تا فعالیت بکنند، مراکز تربیتی، مراکز آموزشی دارند در آن سوی مرز افغانستان، در پاکستان. اینا تمام اعمال و توطئه ها و مشخص جنایات گروه طالبان هستند که در اصلشان القاعده و شبکه حقانی قرار دارند.
در این حادثه که روز شنبه رخ داد، یک حمله کننده انتحاری خودش را در جریان مراسم عروسی دختر احمد خان سمنگانی، عضو ولسی جرگه افغانستان، منفجر ساخت که در نتیجه احمد خان با حداقل 22 تن دیگر کشته و حدود 60 تن دیگر زخمی شدند. بعد از حمله طالبان مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفتند. سخنگوی وزارت امور داخله میگوید هیئتی که به هدف بررسی این قضیه به سمنگان سفر نموده، سرگرم تحقیق بیشتر در این مورد است. در این حال آژانس خبری اسوسییتد پرس از وزیر داخلی افغانستان نقل کرده که گفته است پلیس و والی سمنگان به او گفتند که شواهد موجودند که دست داشتن طالبان و تروریستان را در این حادثه برملا می سازد. او همچنان ابراز امیدواری کرده که مرتکبان این حمله را گرفتار کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا لحظات دیگر، فشرده تازه‌ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را برای تان خواهیم داشت و در نیمه دوم این ساعت برنامه فکر نو را فراموش نکنید. اما پیش از آن، صدها تن امروز در ولسوالی دوشی ولایت بغلان دست به تظاهرات زدند. این افراد در اعتراض به عدم دسترسی به انرژی برق و قیریزی نشدن به موقع سرک دوشی بغلان بروی سرک ها برآمدند و شاهراه شمال کابل را بروی ترافیک مسدود ساختند. بشیر احمد غزالی گزارش می دهد.
حدود 4 سال پیش کار قیریزی سرک دوشی تا سالنگ شمالی از سوی یک کمپانی سرکسازی کشور ترکیه به پایان رسید، ولی بعد از مدتی کوتاه نشانه های از تخریب در برخی نقاط آن نمایان و آهسته آهسته زیاد و به حدی شد که دولت تصمیم گرفت آن را خراب و دوباره آباد نماید. تیر ماه سال گذشته دولت با قبول هزینه سنگین قیر این سرک را از شهرک دوشی تا شهرک خنجان برداشت و وعده داد که به زودی و بهتر از گذشته آن را قیر می نماید. هرچند همین حالا کار قیریزی این سرک جریان دارد، ولی از اینکه به گفته مردم کار به کندی به پیش می رود، مشکلات مردم از ناحیه گرد و غبار برخواسته از تردد موترها برطرف نشده است. حالا قسمت اعظم از این شهرهای به طول 30 کیلومتر که معبر شمال و جنوب کشور می باشد خامه و خاکالود است و شندگان اطراف آن که ده ها قدیر را در بر میگیرد شکایت از آلوده شدن محیط زیستشان دارند و میگویند
همین سرگی که از پل دوشی تا الا تا خنجان هم کلش کنده شده و بور مرور موتوران بیخی زیاد است. در روز آسمان هم گرم شده، خاک به هر اندازه که در داخل قریه بلند میشه. همین روزانه بسیار مردم های تیفر و سیاسر ها مردم ها در کلینیک بیخی تعداد مریض زیاد شده و حتی مردم کالای خوده که میشه به افتار کردن افتار میکنه، بعدم که برای جاش میورد داره که دو نخون خاک سری بالا از روخ اسقاچی رفته ده دیگه. مردم به هر اندازه به تکلیف است که هیچ اندازه ندار. حتی یک آدم اگر تا دوشی را یا تا خینجان یا پلخمری را برای دو دقیقه دیش خاک با در سر سرک اسقاچ شده نمیتونه. به این اندازه مردم به تکلیف است. تابستان اگر در داخل اتاق استراحت بکنی خو کلکن اعلان نکنی خو زرکف میشه. اگر کلکن اعلان کنی خو داخل اتاق بسته خاک پر میشه. در بیرون که هیچ عوض استراحت شده و ششته نمیشه.
و همچنین یک تن دیگر از این مردم میگوید
این مردم نان نمیخوره، خاک میخوره، گل میخوره. همین دیگه که پخت میکنه در بیرون او مکمل از خاک و گرد و خاک آلوده است. از دولت تقاضای مهمی است که باید را قریزی کنه. وقتی قریزی نمیکنه، وقتی که توان نداشت چرا قره کن؟ نمیکن قره. وقتی که برجه نداره، وقتی کنده مجبور است جور بکنه بر شکلی که میشه.
این مظاهرچیان همچنین گفتند دلیل دیگری از مظاهرهشان نبود برق است که پایه های برق وارداتی از سر خانه هایشان گذشته ولی برای آنها برق نرسیده است. مظاهرچیان که با افروختن آتش در چندین جای جاده شمال کابل و بامیان شمال را بر روی ترافیک مسدود کرده اند میگویند تا زمانی که به تقاضاهای آنها جواب مثبت داده نشود به مظاهرهشان ادامه میدهند. این مظاهره که ساعت 9 صبح روز دوشنبه آغاز شد تا تا ثبت این گزارش که 12 ظهر است ادامه دارد و را همچنین مسدود می باشد. شمس الدین سرحدی ولسوالی دوشی به رادیوی آزادی گفت پیش از این بار تقاضای این مردم را به مسئولین رسانیده و این بار هم خواسته های آنان را به مقامات بالایی می رساند و تلاش می کند تا مردم را آرام و راه را باز نماید. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
شنیدید که صدها تن امروز در ولسوالی دوشی ولایت بغلان دست به تظاهرات زدند. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان در بخش ساختمان، انرژی و آب و معادن، کمبود افراد مسلکی در این بخش ها را مشکل عمده در افغانستان می داند. یوسف پشتون امروز در یک نشست بین المللی زیر نام زیربنای افغانستان گفت کارگران افغان باید ظرفیت پیشبرد و تطبیق پروژه های زیربنایی را دریابند. در این حال قرار است یک گروه از متخصصان اندونزیایی مطالعات را در مورد ارتقای ظرفیت کارمندان بخش زیربناهای افغانستان آغاز کند. منیژا دیوا از کابل گزارش می‌دهد.
کمبود افراد مسلکی و عدم مدیریت درست پروژه ها در افغانستان از عوامل خوانده می شوند که جلو تطبیق بهتر پروژه های زیربنایی را در این کشور گرفتند. یوسف پشتون، مشاور ساختمانی، انرژی و آب و معادن رئیس جمهور، روز دوشنبه در نشست بین المللی زیربناهای افغانستان گفت که در حال حاضر افغانستان با کمبود کارگران ماهر روبروست.
مشکل افغانستان به طور کلی پیسه نیست، کمبود ظرفیت انسانی است و البته ظرفیت انسانی که واسلمه کمبود پلان گذاری میشه، کمبود آینده نگری میشه و پلان هایی که قابل عمل باشه و وجود آوردنش است. اما وقتی پروژه را عملی میکنی با هزارها بلکه با صدها هزار کارگر ماهر ضرورت داری. امروز بازار کابل اگه 5000 کارگر بخوای که استخدام کنی گمان نکنم پیدا کنی، در حالی که یک تنها پروژه کابل جدید بین 150 تا 200 هزار کارگر ساختمانی ضرورت دارد.
در این حال قرار است یک تیم اندونزیایی مطالعات را در مورد چگونگی ارتقای ظرفیت کارمندان در بخش زیربناهای افغانستان آغاز کند. یک تیم کاری اندونزیا که به همین منظور به افغانستان آمده است ابراز امیدواری میکند که همکاری آنها در بخش ارتقای ظرفیت زیربناهای این کشور مثمر واقع شود. هنری سموری، نماینده تیم متخصصان اندونزیایی، میگوید که کشورش با افغانستان همکاری خواهد کرد تا این کشور بر مشکلات غالب شود.
اندونزیا متحد است که برای پیشرفت افغانستان در بخش زیربناها با استانداردهای بین المللی با این کشور همکاری نماید. ما با همکاری خود با این کشور ادامه می دهیم تا افغانستان بر مشکلاتش فائق آید. دولت اندونزیا از سال 2006 تا حال به صدها افغان در 20 بخش آموزش داده است که این بخش ها شامل تعلیم و تربیه، صحت، زراعت، حکومتداری خوب و دموکراسی می باشد.
در این حال شماره از کارشناسان از دولت انتقاد می کنند که در 10 سال گذشته به زیربناهای افغانستان توجه لازم نکرده است. آنان می گویند که حکومت باید در طول این سالها زراعت را میکانیزه می ساخت و چندین بند برق نیز اعمار می کرد. کمبود سرک های استاندارد نیز یکی دیگر از زیربناهای افغانستان خوانده می شود که همیشه انتقادهای مردم را در پی داشته است.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون امروز با رهبران اسرائیل در بیت المقدس دیدار می‌کند. پیش از فشرده تازه‌ترین اخبار افغانستان و جهان در این مورد بیشتر برایتان خواهیم گفت، اما اکنون شماری از اعضای جامعه مدنی ولایت فاریاب طی گردهمایی از حکومت افغانستان خواستند تا عاملان خشونت‌های موجود در کشور را مجازات کند. بیشتر در این مورد از رحمت الله رها بشنوید.
اعضای شبکه نهادهای جامعه مدنی در ولایت فاریاب مسمومیت شاگردان، اعدام صحرایی یک خانم در پروان و خودسوزی یک زن در شهر میمنه را طی همایشی محکوم و تقبیح کردند. خانم فرخلقا، عضو جامعه مدنی فاریاب، در خصوص اهداف این همایش بر رادیو آزادی چنین گفت:
هدف اساسی تطویر کنفرانس امروزی در رابطه با اعدام صحرایی یک خانم که در ولایت پروان توسط اعضای مخالف دولت اعدام شد و همچنان مسموم ساختن شاگردان توسط مخالفین دولت در ولایات مختلف کشور و همچنان خودسوزی یک خانم که روز قبل در ولایت فاریاب اتفاق افتاد. ما در این رابطه کنفرانس تدبیر کردیم به خاطر اینکه از دولت بخواهیم دولت متوجه بسازیم که اگر به این شکل دولت پیش میره، یعنی در راستای تطبیق قانون، در راستای از اینکه عاملین قضیه را پیگیری بکنه و اونا را به پنجه قانون بسپاره، سهل‌انگاری بکنه، ما هشدار میدیم دولت که نباید سهل‌انگار باشه. اگر به این شکل بره، آینده افغانستان بدتر از روز خواهد بود.
دکتر سمر مسئول شبکه نهادهای جامعه مدنی فاریاب میگوید دولت باید عاملین همچو قضایا را شناسایی و به اشد مجازات محکوم نماید.
اعضای شبکه نهادهای جامعه مدنی ولایت فاریاب این حادثه را به شدت محکوم نموده، از دولت افغانستان، شورای ملی و جامعه جهانی این تقاضا را دارند هرچه عاجل عاملین این حادثه را دستگیر و علت مسمومیت را تشخیص و عاملین آن را توسط محکمه خاص به اشد مجازات محاکمه نمایند.
یلدا سعیدی عضو دیگر جامعه مدنی در فاریاب که در همایش مذکور سخن می گفت اظهار داشت تا حال هیچ گروه و یا فردی در پیوند به این قضایا بازداشت نگردیده است و نیز از مقامات زیرت می خواهد تا کسانی که دست به همچو جنایات بشری می زنند شناسایی شده و به پنجه قانون سپرده شوند. در پایان همایش فیصله های نیز از سوی اعضای جامعه مدنی فاریاب صورت گرفت که در بخشی از این فیصله ها چنین آمده است:
هرگاه دولت اقدامات عملی را به خاطر جلوگیری این حادثه و محاکمه عاملین آن نپردازد، جامعه مدنی فاریاب خاموش ننشسته و به مشوره اقشار مختلف جامعه و با هماهنگی شبکه های مدنی در دیگر ولایات کشور گرد همایی های وسیع را سازماندهی خواهد کرد.
مسمومیت شاگردان مکاتب، اعدام صحرایی یک خانم در پروان و در مجموع خشونت علیه زنان از جمله مسائلی است که نه تنها نگرانی اعضای جامعه مدنی فاریاب را برانگیخته، بلکه وقوع این حوادث عکس العمل های جامعه بین المللی را نیز در پی داشته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
طوری که پیشتر هم گفتیم، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز با رهبران اسرائیل در بیت المقدس دیدار می کند. انتظار می رود این گفتگوها روی تغییرات در شرق میانه، مسئله ایران و مذاکرات متوقف شده متمرکز باشد. اسرائیل آخرین مقصد سفر وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون به شرق میانه است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در همین مورد.
در آخرین مقصد سفر 12 روزش به منطقه، هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در حال دیدار با مقامات ارشد اسرائیلی قرار دارد. انتظار می رود او در مورد سفرش به مصر و دیدار با رئیس جمهور منتخب آن کشور محمد مرسی و مارشال حسین تنتاوی رهبر نظامی مصر برای رهبران اسرائیل معلومات بدهد. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا در آستانه سفر هیلری کلینتون به اسرائیل گفت خانم کلینتون می خواهد تا با مقامات اسرائیلی گفتگوهای گسترده استراتژیک در مورد تغییرات یک ساله در منطقه داشته باشد. انتظار می رود کلینتون بر رهبران اسرائیل به شمول شیمون پرس رئیس جمهور و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور بگوید که همتای مصریش به او اطمینان داده که روابط کشورش با اسرائیل بر اساس پیمان صلح پابرجاست. مصر نخستین کشور عربی بود که در سال 1979 میلادی با اسرائیل پیمان صلح را امضا کرد. در سفر هیلری کلینتون به اسرائیل، دیوید هالی نماینده ایالات متحده برای شرق میانه و ویندی شرمن معین امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا که در گفتگوهای قدرت‌های بزرگ جهان با ایران از ایالات متحده نمایندگی می‌کرد همراه هستند. هیلری کلینتون صبح امروز با رسیدن به بیت المقدس با آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل دیدار کرد. انتظار می رفت و با سلام فیا صدر اعظم فلسطین هم دیدن کند، اما تا حالا جزئیات بیشتر در این مورد دادن نشده است. مذاکرات مستقیم صلح میان اسرائیل و فلسطین که با میانجیگری آمریکا آغاز شده بود به خاطر اعمار شهرک‌های یهودی نشین در سرزمین فلسطین از سپتامبر سال 2010 میلادی تا حالا متوقف شده است. اما گفته می شود که ایالات متحده تلاش دارد تا هر دو جانب را یک بار دیگر به میز مذاکرات مستقیم بکشاند. فلسطین می خواهد تا در کنار متوقف شدن کار ساختمان شهرک های یهودی نشین، اسرائیل 123 زندانی فلسطینی را به صورت فوری رها کند، اما اسرائیل می گوید در صورت به میز مذاکرات مستقیم باز می گردد که هیچ گونه پیش شرط مطرح نباشد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
آنچه را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید در صفحه اینترنتی ما نیز قابل دسترس است. این است آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. بخش اعظم نیمه دوم این ساعت با برنامه فکر نو با میزبانی خسرو مانی اختصاص یافته و در این برنامه سر زدیم به پوهنتون کابل و با شماره از محصلان پوهنتون کابل صحبت کرده ایم و رسیدیم به نیمه اول این ساعت تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم مقیم نایب بشنوید.
پلیس پاکستان میگوید امروز نیروهای امنیتی با مردان مسلح در نبرد بودند که بر یک ساختمان در شهر بنو ایالت خیبر پشتونخوا در شمال غرب پاکستان حمله کردند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه کشورهای غربی را متهم کرد که با سوی استفاده تلاش دارند حمایت مسکو را برای یک قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد به دست آورد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تقاضاهای میت رومنی کاندید حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری این کشور را رد کرد که از وی معذرت بخواهد. هزاران ورزشکار و مقامات سپورتی برای اشتراک در بازی های المپیک در حال رسیدن به شهر لندن می باشند. نیروهای امنیتی در تاجیکستان از گرفتاری شخص مظنون به قتل خسروبره امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور خبر دادند. و مقامات ژاپنی میگویند در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در جزیره کیوشو 26 نفر کشته و 6 تن دیگر لادرکند.
مقیم نایب بود. از همراهیتون با من احمد جعفر احمدی تشکر. درست سر ساعت 5 باز هم با شما خواهم بود. حالا بحث خسرو مانی با شماره از محصلان پوهنتون کابل را میشنویم.
فکر نو با جوانان.
دوستان گرانمایه سلام، برنامه این هفته فکر جوان را اختصاص دادیم به شکایت محصلان پوهنتون کابل از برخورد نادرست شماری از استادان با آنها. این محصلان شکایت دارند که در پوهنتون کابل شماری از استادان با آنها رفتار نادرست و خشونت‌آمیز دارند. به گفته آنها برخورد شماری از استادان پوهنتون کابل با محصلان برخورد است مستبدانه و برخواسته از تعصبات قومی، زبانی و سمتی. آنها همچنان از افزون بودن شمار محصلان در یک صنف درسی و ناکام شدن تعداد زیاد آنها در امتحان‌ها شکایت دارند. سر زدیم به پوهنتون کابل تا درباره این موضوع با برخی از محصلان صحبت کنیم. مهمانان این برنامه احمد صمیم حبیب، جبار پناهی و ضیاءالحق سعیدی از پوهنتون کابل. آقای صمیم، شکایات وجود دارد در رابطه با این که در پوهنتون کابل برخورد استادا با محصلا برخورد نادرست و بسیاری از اوقات خشونت آمیز است. خودت این مسئله را چگونه ارزیابی میکنی؟ با این برخورد مواجه شدی؟ گاهی این مسئله چقدر دقیق است به باور خودت؟
اول از همه سلام های خود خدمت شما و خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم میکنم و بعد من بسیار احساس خوشی میکنم که رادیو آزادی چنین برنامه‌ای را ایجاد کرده تا بتونه تمام احساسات و نظریات محصلین برای مردم منعکس بسازم. و در رابطه با سوال شما، اول از همه خوب باید این را بدانیم که اینی استاد وقتی که در یک پانزه تعیین میشه به چی اساس تعیین میشه. قسمی که ما میبینیم و تمی مدت 4 سال مشاهده کردیم، در حقیقت وقتی استاد در خود پانتون کابل تعیین میشه به اساس نظام قبیلوی و در حقیقت سمتی و قبیلوی رول مهمی داره، برمیگرده به رئیس پانزه که نی رئیس پانزه از کدام قوم است و از کدام قبیله است، از کدام ولایت است و به مو اساس استادای پانتون تعیین میشه. یعنی در حقیقت اگر ما ببینیم استاد باید به اساس استعداد و لیاقت خود تعیین شود، اما در پانتون کابل استادای هستند که اینی به اندازه هستند که اونا وقتی که میان در صنف توانایی را ایره نداره که آمادگی بگیره و به درس به صورت درست و اساسیش تشریح بکنه. استادا درس ها را به صورت درست تشریح کردن نمیتونه و محصلین وقتی که درس درست برشان واضح توضیح داده نشود در امتحان برشان مشکلات ایجاد میشه، اما باز هم محصلین نهایت کوشش خود میکنه تا بتونه چپتر به صورت اساسیش در امتحان توضیح کرده بتونه، یعنی بتونه سوالاتی که در امتحان میاره بتونه تا حدی حل بکنه. امتحان 20% که تیر شده یعنی سوالات را میاره که واقعا یعنی یکی از روش ها و متد های سوال آوردن در واقع است که برای سوال به صورت واضح و معین باشه، یعنی بتونه به صورت اساسی مورد افهام و تفهیم خود محصل قرار بگیره.
جدا از دوران امتحانا، در جریان دورهای تحصیلی در طول سمستر برخورد استاد با شاگردا چطور است؟ یعنی مستقیما توهین شاگرد، اهانت شاگرد، تار دادن برای شاگردا به خاطر امتحانا، با چیزا مواجه شدین؟ دیدین اینطور مسائل؟
من خود مواجه نشدم، اما تعداد زیادی از محصلین یعنی همصنفای ما هستند که حتی اینا نظر خود دادن نمیتونه، نمیتونه که در مقابل استاد وقتی استاد یک عمل خشونت آمیز انجام میده یا درس مثلا به صورت درست تشریح نمیتونه یا آمادگی نمیگیره، اینا نمیتونه که امی تو یک پیشنهاد را بکنه برای رئیس پانزده. چون اگر ما سال اول هم با همچون استادای را برخوردیم و همچون پیشنهادای را کردیم، حتی برای رئیس پانزده گفتیم که یعنی استاد ما واقعا لیاقت و شایستگی نداره که بتونه درس به صورت اساسی لکچر بده، به می اساس هرچی محصلین پیشنهاد میکنه بی نتیجه میباشه.
آقای پناهی، خودت مواجه شدی گاهی با رفتار نادرست و اهانت آمیز استادا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من به نوبه خود سلام خود از طریق رادیو آزادی به نام شنوندگان رادیو آزادی و از کارکنان رادیو آزادی تقدیم میکنیم. تا استادا چند قسم از استادا میتونیم دو به دو دسته تقسیم کنیم. بعض استادایی است که مثلا روابط نادرست از استاد مربوط میگرده به مو شخصیت، به مو توانایی از، به مو دانایی از. بعض استادا است که مثلا سطح تحصیلش بسیار پایین است ولی یک روابط نادرست با شاگرد میگیره. ولیکن خود ما یک وقتی با یک مشکل مواجه شدیم در خود صنف، یک استاد از ما سوال میکرد خود درس، وقتی چون ما آماده نبودیم که مثلا جواب سوال زیر میگفتم، بازو ما را یک ذره تحقیر کرد که تو مثلا قواعد اصل کی قسم مسیر کم
سوال چی بود؟
مثلا گفتید شخصیت تعریف کن. ما شخصیت مثلا تعریف کردیم اما به صورت که مکمل نتونستیم تعریف کنیم، بعض باز مورد تحقیر قرار گرفتیم که تو شما این رقم هستین، درس نمیخونین، چه قسم و روحیه ما رو کابید. مثلا ما دیگر نتونستیم بس در جواب از استاد مثلا در مقابل سوال از جواب بگیم. و همچنان میخواستم یک چیز دیگر کنم که مشکل اساسی در این جاست که مثلا استادایی که وقتی تعیین میشه در یک پانزده به رشته خود، اینا به اساس یک سلسله معیارهایی که برای استاد ضرورت است اینا تعیین نمیشه، اینا به اساس واسه که مثلا استادایی که در سابق بوده مثلا سینشون حکم تقاوت میکنه، اینا مثلا رفیقای زیاد یا مثلا از قوم و قبیله و نژاد ایناست، اینا به اساس زو انتخاب میشه. وقتی که اینا انتخاب شد در پانزده، اینا نمیتونه که مثلا عمو مهارت استادی را مثلا عمو شایستگی مثلا دانش که داره در یک مضمون اینا نداره.
آقای سعیدی، خودت در دوران تحصیل در پانتون کابل مشخصا مواجه شدی با مسئله که احساس کرده باشی به گونه شباهت داره به سرکوب، ناامیدت کرده باشه، مایوس شده باشی از درس خواندن؟
در آغاز سلام های خود را به تمام کارمندای رادیو آزادی و به تمام شنونده های رادیو آزادی تقدیم می نمایم. بعد از او طبعا در دوره محصلی با داشتن چنین استادایی که کنونی، شاگردا با چنین برخوردی روبرو می شن. ما در سمسترهای اول من از یک استاد چیزی را پرسیدم، من نمی فهم که استاد آیا نفهمیدن استاد بود، استاد نمی فهمید که جواب بده یا چگونه دیگی که بود، استاد برخوردی را با ما انجام داد که ما را واقعا ناامید ساخت. ما فکر میکردم که پانتون یک محیط اکادمیک است و استادا طوری درس میتن و طوری با شاگردا برخورد میکنن طوری که گفته شده.
چه سوال کردی؟ اگر مسئله را کمی واضح‌تر بگویی بر ما.
درباره درس بود، تقریبا 3 سال قبل بود، سوال دقیقا یادم نیست، ولی یک چیزی را پرسیدم درباره همون موضوعی که استاد تشریح میداد، چیزی همی سوال مغلق‌تر بود.
این اتفاق در کدام فاکولته افتاد؟
در فاکولته ادبیات. ولی با چنین برخورد طبعا شاگردا روبرو میشن، باز استاد امرای شاگرد عقده میگیره، استاد همیشه عقده های خود به امتحان نگاه میکنه، باز میگن حتی جای تاسف است که بعضی استادا میگه که روز امتحان میشه وقتی که سری پارچه میشه
میشینین میگه 4 ماه شما وقت داشتین، 4 ماه روزی شما بود، ولی امروز روزی ماست. ما چنین لفظی را از زبان استادا شنیدیم و بسیار زیاف مایوس شدیم که چنین لفظی را استادای ما استعمال میکنن و میگن که حالا روز روزی ماست.
آقای سیدی به مسئله اختار در هنگام امتحان ها اشاره کردن، یعنی که استادا موقع امتحان معمولا اختار میتن شاگردارا و میگن که حال روز ماست و ما تسویه حساب میکنیم با شما. در امتحان معمولا چی مشکلات وجود داره؟ سوالات چگونه است؟ وقتی که سوالا بر شما داده میشه، توضیح درباره سوالات داده میشه بر شما یا نه؟ بعد چگونه سوالا بررسی میشه؟ جوابایی که شما به سوالا میدین، پارچه ها را چگونه بررسی میکنن؟ نتایج چگونه اعلام میشه؟ مشکلاتی که در موقع امتحان شکل میگیره، درباره از اون گپ بزنید.
قسمی که آقای سعیدی گفتن، یعنی استادای هستن که همین قسم پیشنهاد میکنن، یعنی میگن که همین 4 و نیم ما شما هستین که هر چی میگین که ما باید به او عمل کنیم، اما روز امتحان روز ماست که ما هر چی کردیم و میکنیم، یعنی اختیار آموتامش در دست ماست. یعنی استادا سوالا باید قسمی ساخته شوه که هم سوالات تحلیلی آورده شوه، هم سوالات عینی آورده شوه، هم سوالات تحریری آورده شوه، و قسمی که ما میبینیم سوالات قسمی آورده میشه که یعنی خود معلم به مو عقیده و اقداره میخواد استعداد شاگردان را نه به اساس که به اساس واقعی استعداد شاگردان را پیمایش بکنه، بلکه باعث میشه که یعنی وقتی که امتحان گرفته میشه در حقیقت نتایج مطلوبه برای خود شاگردا باید منعکس بسازه، یعنی ما در آینده باید چه مقدار تلاش بکنم تا بتونم به مو اهداف واقعی که دارم برسم. اما متاسفانه در پانتون کابل سوالات به او اساس که باید ساخته شوه ساخته نمیشه، بعد در قسمتی که یک شاگردا سوالات جواب میده، باز در قسمتی ازی که خود استاد سوالات ارزیابی میکنه و نمره برش میده، در قسمت نمره دادن صدا باز هم برمیگرده به این که مثلا باز هم به امو سمت و نژاد و قبیله و اینا برمیگرده، یعنی یا کسی برش واسطه میشه. یعنی در واقع یعنی استادا متفاوت است، ما در مجموع کل استادا رو نمیگم، اما بعضی از استادا هستن که همین قسم یک پروسه انجام میده، یعنی در نمره دادن پارچه رو نمیبینه، بلکه به اساس امو عقیده و فکر خود که نسبت به امو قوم و نژاد و قبیله داره نمره میده.
بعضی از شاگردا ادعا میکنن، بعضی از محصلان، که سوالای امتحان برخی از استادا در واقع شبیه چیستانا هستن، یعنی یافتن یک جواب بسیار مناسب بر سوال جز از طریق خود استاد ممکن نیست، فقط خود استاد میفهمه که سوالش چه جواب داره. معمولا رسم بر این است که سوالای کلید داشته باشند در دپارتمنت ها و در وقت ارزیابی مطابق به اون کلید ارزیابی شوند. این مسئله وجود داره یا همین حرف درست است که سوالا معماگونه و چیستان گونه هستن؟
من پیشتر هم یادآور شدم در آغاز که نی استادا سوالات را میاره، که نی واقعا روش سوال آوردن در نخست باید بگیم که یعنی باید بر شاگردا باید به صورت واضح باید تفهیم شوه، اما استادا سوالای را میاره که در حقیقت یعنی برای شاگردان برای محصلین یعنی نمیتونه که تفهیم شوه، گنگ است. در واقع همین امتحان 20% که ما دادیم در حقیقت استادی بود که واقعا سوالات را آورده بود که یعنی ما از او سوال هیچ نفهمیدیم که چی را از ما خواسته، واقعا گنگ بود بر ما. وقتی ما جواب را ارائه کردیم باز استاد وقتی در نمره دادن یعنی وقت پارچه ما را بر ما پس داد میگه ما یک چیز دیگه خواستیم.
آقای سعیدی، ارزیابی پارچه ها را چگونه بررسی میکنین؟ یعنی موافق هستین با این وقت پارچه ها داده میشه به استادا بعد از حل سوالا نتیجه که معمولا میبره و اعلام میشه به نظرتون چقدر موافق است با نمو جوابایی که داده شده از طرف محصلا و نتیجه رضایت بخش است معمولا یا نه؟
این سوال برمیخوره به تمام استادا که آیا استادا چگونه برخورد میکنن. بعضی استادا برخوردای گوناگونی را میداشته باشن، بعضی استادا گپای سمتی و نژادی و زبانی و این گپا را دامن میزنن که استاد شاگردا زیاف از پیشی استادا ناراض هستن، ولی بعضی استادا واقعا نمراتی را میدن که شاگردا راضی میباشن به اون نمرات، ولی زیاف شاگردا زیافتر شاگردا شکایت هم میداشته باشن. چرا که ما در یک پانزده یک روزی نمرات میدیدم، نمرات نوشته شده بود که 64.8. من اینجا فکر کردم که آیا در پانتون کابل ای تو یک لابراتواری است که بی سوال چک کنه؟ باز پرسانم کردم درم پانزده، گفتم آیا اینجا یک لابراتوار است که سوال چک شوه؟ گفت نه، ای تو یک چیزی نیست. من حیران ماندم که آیا چگونه استاد نمره داده 64.8% چگونه داده؟ مگه این تو یک برخوردای می داشته باشن استادا؟ چرا که خود مشروعیت بودن شاید همون نمره یک چیز دیگه باشه.
آقای صمیم، یک مشکل دیگر زیاد بودن شمار محصلا در یک صنف است. تا جایی که ما اطلاع داریم در برخی از صنف ها مثلا 200 یا 150 محصل همزمان درس میخوانند. این مشکل آفرین نیست.
بله، مازلای بسیار خوب را یادآور شدین. در حقیقت صنفای هستند که با این مشکلات مواجه هستند، خصوصا خود ما وقتی که داخل صنف میشیم سعی میکنیم که یعنی چوکی به اون اندازه که تعداد از صنف ما هستک، تعداد محصلین هستک به اون اندازه نیست. در این ساختمان 15 حقوق است، ژورنالیسم هست، اداره و پلیسی عامه هستک و همچنان روانشناسی هستک. چون ما با کمبود چوکی مواجه میشیم، مجبور میشیم که تا از 15 های دیگر چوکی برای خود بیاریم. یک مشکل و مشکل دیگر در قسمت زیاد بودن تعداد محصلین در یک صنف میباشه که یعنی واقعا استاد باید در جریان لکچر باید یعنی یک از روش های است که خود محصلین هم در جریان درس باید به درس سهم بسازن. اما در همچنین صنفی که بیشتر از 90 نفر باشه نمیشه. صنفی که معیاری باشه یعنی در حدود 30 نفر باشه میتونه یک استاد به صورت اساسی میتونه که به اونا رسیدگی کنه و محصلین در جریان درس به درس سهم بسازن، نظریات اونا را بخواهن. اما مشکل اساسی اینجاست که اگر صنفی بیش از 90 نفری را یعنی یا 60 به بالا را مد نظر بگیریم، در اونجا نمیشه نه نظر خواسته میشه نه اینا پیشنهاد کرده میتونه، نه استاد به صورت اساسی میتونه لکچر خود ارائه بکنه و همچنان به خصوص کسانی که در صفحه های آخر نشسته حتی اونا نمیتونه صدای استاد بشنوه.
آقای پناهی، در صنفی که خود درس میخوانی چند محصل دیگه درس میخوانن؟
در صنفی که ما درس میخوانیم تعداد شاگردای در صنف ما تقریبا 50 نفر است.
گنجایش این صنف چقدر است؟ چند محصل میتونن در اونجا راحت درس بخوانن؟
گنجایش از این صنف میتونه که مثلا از 50 بالا 60 نفر هم بتونه که درس بخونه. اما مشکلات اساسی در ارتباط با می که مثلا پیشتر به قبلی آقای سمیم عرض کرد، به نظر ما یگانه مشکل اساسی که در بعضی پانزه ها وجود داره ضعف مدیریت در یک پانزه است. مثلا رئیسی که دو پانزه به عنوان یک رئیس اونجا نشسته است وظیفه اجرا میکنه، او هم مسئولیت خود ادا نمیکنه. شاید مثلا اگر ما یک پانزه ما پانزه دیگر مقایسه بکنیم، در بعضی پانزه هاست که مثلا از تمام امکانات برخوردار است، چوکی است، لابراتوار است و وسایلی که برای تدریس آماده باشه، ولیکن بعضی پانزه هاست که نمیدونم که بودجه ای که از طرف وزارت از ادارات به دست میاره آیا این میتونه به مو پانزه مصرف کنه یا نه، به جای خود میذاره مثلا کیفونیش دیگه میکنه. اما در قسمت ازی که مثلا در یک صنف گنجایش چند نفر باید داشته باشه، خب تدریس صورت بگیرن بتونه شاگردان بهتر بیاموزه درس، به نظر ما شاید در یک صنف بیش از 30 نفر 40 نفر شاید بهتر صورت بگیره تدریس. ولیکن مشکل اساسی که در پوانتون کابل وجود داره نبود جای است، یعنی چون پوانتون کابل که از پوانتونای در سابق مانده اینا تعمیرای جدید نیستن که مثلا اتاق زیاد داشته باشه، صنفای درسی زیاد باشه، تعداد زیادی از محصلین در اونجا آماده به درس باشه. این معضله شاید کم کم حل شنه، اما مشکل اساسی نمیسته که مثلا شو استادا باید تسلط کامل بالای رشته خود داشته باشه تا بتونه تدریس بهتر و شاگردان بهتر بیاموزه و خوب تدریس صورت بگیره.
آقای سیدی، یک مسئله دیگه شمار زیاد ناکاماده بعد از امتحان است در پوانتونا. معمولا وقتی یک امتحان سپری میشه و نتایج میبره معلوم میشه که در صنف 50 نفری مثلا 35 نفر ناکام مونده و 15 نفر دیگه کامیاب است. این مشکل در جایی که خود درس میخوانی وجود داره و چی فکر میکنی؟ چی علت داره شمار زیاد ناکام ها؟
در اوائل یعنی ما در جایی که ما درس میخوانیم و شاگرد هستیم این مشکل ما ندیدیم واقعا، و در جاهای دیگه دیدیم، در پانزه های دیگه خبردار شدیم که به این شکل مشکلات است. در یک صنفی که 120 نفر شاگرد در سمستر اول می داشته باشه یا پذیرش 120 نفر می باشه، ولی در صنفی دو همو محصلینی که 120 نفر بودن 30 نفر یا 40 نفر میمانن. اینجا مشکلاتی است که وزارت تحصیلات عالی به استادا یک لایحه نداره، چون این لایحه‌ای که یا چگونه برخورد کنند در امتحان با شاگردا، و در دنیای خارج هم یک لایحه‌ای موجود است که اگر 50% از 50% پایین‌تر یا 50% شاگردا ناکام شوه استاد مقصر است، و اگر از او بالاتر باشه باز شاگرد مقصر است. ولی در اینجا این امتیازات و این مکافات نیست، موجود نیست، از طرف وزارت تحصیلات عالی نیست. بنابراین امیگپ است که شاگردا با چنین برخوردی روبرو میشن.
در یک پنزه می باشه که هیچ ناکام نمی داشته باشه، ولی یک پنزه است که شاید لایق‌ترین شاگردای موجود باشه، ولی باز شاید 70% یا 60% شاگرد ناکام داشته باشه.
آقای سمیم، در باره رفتارهای تعصب‌آمیز، رفتارهای تعصب‌آمیز بر بنیاد مسائل زبانی، قومی و سمتی هم گزارش‌های در دست است که در پانتون کابل چنین برخوردهای میشه با محصلان. با اینطور برخوردها مواجه شدی تا حالا؟
نه خیر، من خودم با چنین مشکلی، یعنی با چنین که در واقع استادا واقعا به همی اساس به خودم برخورد کرده باشم مواجه نشدم، اما تعداد زیادی از محصلین هست که به همی مشکل مواجه شده. اونا وقتی که به همی مشکل مواجه میشن نمیتونه که یعنی با مقامات بالا پیشنهاد و اعتراض خود بکنه، به خاطر که اونا میترسن، به خاطر که اگر اونا مثلا در کادر باشه وقتی که همچون پیشنهاد را اعتراض را به مقامات بالا بکنه، پس در این صورت اونا استادا در امتحان آینده، خب قسمی که پیشتر هم یادآور شدیم، میگن 4 ماه حاکمیت شماست و امتحان که است در روز امتحان روز ماست، یعنی ما هر قسم که خود ما خواستیم اما قسم شما را نمره میتیم. با او اساس محصلین، یعنی خود ما هم میترسیم که واقعا یعنی اگر ما مثلا به مقامات بالا چنین پیشنهاد یا به رئیس پانزه یا به از یک استاد مشخص شکایت بکنیم، پس در روز امتحان حتما او نمره ما را کم میکنه یا بخی چانس میده. به او اساس ما اینی نمیتونیم واقعا که به مقامات بالا چنین پیشنهاد بکنیم که استاد به اساس تعصبات قومی لسانی و فرهنگی چنین کار را انجام داده است.
خب نتیجه ای است در بحث دوستا که بالاخره رفتار خوشنطامیز و بد وجود داره در پوهنتون کابل با محصلان. بیاین درباره تاثیرات بدی رفتار با محصلان سخن بزنیم. آقای سعیدی چی فکر میکنی؟ چقدر همین رفتار بد استادا با محصلان تاثیر میگذاره روی که محصلان در آینده عقدایی بار دارن و افراد صالح و سالم بر جامعه نباشن؟
واقعی گپی است که گپ بسیار مهم ولی تاثیر گذار میباشن. در گذشته های همی 4 سال بچه‌ای بودند که بسیار به محبت و بسیار به خوشایندی آمده بودند در پانتون، ولی در اواخر باز به یک دست خالی رفتند. چرا استادا چنین برخوردی را با او انجام دادند که او از پانتون منفک شدند، دیگر نتانستند که پانتون خود ادامه بودند، حتی در صنفی 2 و یا صنفی 3 بودند. چنین برخوردی را ما دیدیم. کی تأثیر گذار می باشه؟ حالا سرنوشتی از او برهم خورده است. سرنوشتی یک جوان برهم خوردن اگر وابسته به یک استاد باشه یک گپی واقعا رنجاور است، و این وابسته به یک استاد بود. دیگه سرنوشت یک محصل وابسته به سرنوشت یک خانواده است. سرنوشت یک خانواده یک اجتماع کوچک است. بنابراین همی اجتماع کوچک میتونه تاثیر بسیار بزرگی را بالای اجتماع بزرگ ما داشته باشه. همی تاثیر منفی همی اجتماع کوچک بسیار تاثیرگذار است. بنان چنین برخوردهای واقعا در پانتون موجود است.
آقای پناهی، خودت در کدام سال وارد پانتون شدی؟
ما در سال 1387
حالا میشه 4 سال. پیش از ای که وارد پانتون شوید چه تصور داشتی در باره پانتون کابل، و حالا که 4 سال گذشتندی و امسال فارغ میشی چه تصور داری؟ چقدر به مو آرزوها و آرمانهایت رسیدی؟ چقدر فکر میکنی که این فضا یک فضای خیالی بوده که در ذهنت پرورش داده بودی؟
ما پیش از ای که در داخل موفق شدم با پانتون کابل، یگانه آرزوی ما این بود که ما باید از پانتون کابل یک چیزی بیاموزیم از استادای، چون از به نظر ما فکر میکردیم که پانتون کابل وقتی که مرکز است، پانتون بین المللی است، اینجا استادای مجرب استادای هستی که واقعا اینا تخصص داره در رشته، استادای شاید سویهشان خیلی بالا باشه، دکترا و ماستر باشه. ما داخل شدیم وقتی که ما این محیط از نزدیک مشاهده کردیم در داخل پانتون کابل، چون این آرزویی که داشتیم و چون این هدفی داشتیم او چیز موجود نبود در پانتون کابل. و وقتی که داخل پانتون کابل آمدیم، استادای وجود داره که به اساس مو ریشه های قومی و به اساس مو شناخت و به اساس مو رفاقتی که اونا دوستی سابق داشته بودن، به مو اساس وقتی خودشون تقاعد میکنه، بعضی باز مو رفیقا و مثلا مو قومای خود میار استاد اینجی تعیین میکنه. البته یک امتحانه است که برای استاد شدن
اینا پیش خود یک چنین معیارهایی داره که مثلا بعضی استادا هست که واقعا دکترا داره از کشورهای خارج به امور رشته خوب تسلط هم داره، وقتی که داخل امتحان در ساحه امتحان داخل میشه اینا باز استادی از خود 15 از یا امتحان میگیره، باز استادایی که مثلا نمیشناسه، استادایی مثلا با اونا مشکلاتای قومی و زبانی و نژادی داره، اونا استادا رو ناکام میکنه در جریان امتحان، باز اونا نمیتونه که مثلا با می پست اینا داخلش نه و تدریس کنه، اونا روی میاره با پانتنای شخصی که امروز پانتنای شخصی هم در افغانستان بسیار زیاد شده. ولیکن یگانه تأثیری که مثلا وقتی که ما آمدیم در پانتونی کابل، استادا که مثلا رفتار بعد استادا بالای شاگردان نیست که استادایی که تخصص نداره و استادایی که به اساس از این که مثلا چانس دادن برای خود یک افتخار بدانه که مثلا وقتی ما یک شاگرد چانس دادیم این افتخار است که یعنی نام ما گرفته میشه در سطح پانتون که فلان استاد بیشترین ناکامی رو در یک سنف داره. این به نظر ما بسیار زیاد یک مشکلات اساسی است و استادایی که واقعا مهارت داره، واقعا دانایی داره، واقعا سویش بلند است هیچ وقت تو کارو نمیکنه. استادای ما داریم که استادا البته به شاخه‌های مختلف تقسیم میشه، استادایی است که واقعا مهارت داره، واقعا شخصیت داره، واقعا دانایی داره، هم بهترین درس میده، هم بهترین امتحان میگیره و هم شاگردان از زیاد راضی است.
آقای سمیم، به نظر خودت وقتی یک مشکل ایجاد میشه خب باید رایل رسمی داشته باشه، با این مشکلات وقتی مواصلا مواجه میشن برخورد میکنن، چه راه‌های حل قابل تصور وجود داره در پانتون؟ تا جایی که ما گزارش دادیم سخنگوی وزارت تحصیلات عالی میگه که اول که این مشکل هیچ وجود نداره در پانتون کابل، یعنی قطعا رفتار بد و خوشنطامیز و نادرست صورت نمیگیره. اگر وجود داشته باشه ما شورای پانتون داریم، شورای علمی پانتون، شورای پانزایا و دیپارتمنت ها و اینطور چیزا. مسئولان میتونن شکایت خود به این شورا ببرن و بعد اونجا کمیته ارزیابی است، کمیته نظم و دیسپلین است، اونها تصمیم میگیرن و راه حل پیدا میکنن. آیا در واقعیت چنین چیزایی وجود داره و راه حل رسمی وجود داره برای جلوگیری از این مشکلات؟
به نظر من راه حل هایی وجود داره که قسمی که ما تصور میکنیم و ما فکر میکنیم، یعنی راه حل هایی وجود داره که چون استادا از هر قوم و قبیله میای، از هر ولایت میای، ممکن است از ولایت های مختلف بیاید اینجا استاد به عنوان استاد مقرر شوه، اما در حقیقت ذهنیت و تفکر و اندیشه ایشان متفاوت است، برمیگرده باز هم به مو ولایتی که از اونجا آمده، یعنی ذهنیت از اونها کاملا با استادای دیگر، یعنی هر استاد با استاد دیگر ذهنیتش متفاوته. به او اساس راه حلی که به نظر من مفید است این است که برای استادا در واقع یک ورکشاپ و یعنی سیمیناری باید گرفته شود تا بتانه موضوعات در اونجا گنجانده شود که بتانه ذهنیت اینا را نسبت به محصلینی که امروزه پانتون کابل است، یعنی ذهنیت استاد تغییر بده. باید همچون ورکشاپ های را یعنی کسانی باشه که برای استادا امی ورکشاپ و یعنی امی سیمینار را موضوعات خوب را در اونجا بگنجانه که بتانه ذهنیت از اونا را نسبت به قوم و قبیله و نسبت به محصلین تغییر بده. و همچنان چون اینی هر استاد نسبت یک عقیده و یک تفکری از خود داره، چون قسمی که ما میفهمیم چون در حقیقت اندیشه انسان در واقع گفتار انسان تشکیل میده و میسازه و همچنان گفتار انسان رفتار انسان را میسازه و رفتار انسان عادات انسان را میسازه و همچنان عادات انسان شخصیت انسان را میسازه. به اساس باید اینا امیر باید امی ذهنیت از اینا تغییر کنه تا بتونه یک رفتار و کردار خوبی را نسبت به محصلین داشته باشه.
آقای پناهی، خودت به عنوان محصل روانشناسی چی راه حل پیشنهاد میکنی برای این مشکل پانتونا؟
به نظر ما یکی از راه حل های مهمی است که مثلا وقتی که استادا با این جریان ها مثلا با این جریان ها روبرو میشه، باید یک کمیته خاص نظارت داشته باشه، مثلا استادا رو نظارت کنه، استادا رو کنترل کنه، مثلا که کدام استاد با کدام معیار برابر هستن، کدام استاد تعصب دارن، کدام استاد از روش صحیح علمی کار میگیرن. اگر راه جلوگیری از این است که باید استادا بتونه که استادها را کدرسازی بزنه، کدرسازی بکنه که استادا مطابق به مو پلان و به مو پرنسپ های مثلا تعلیم و تربیتی خود عیار بکنه. وقتی که توانست عیار کرد میتونه که استادا میتونه که راه های خوبی را برای شاگرد پیش بگیره و میتونه که شاگردان بهتر از اونها راضی باشه.
آقای سعیدی، راه حل که شما پیشنهاد میکنین او را هم میشنویم و برنامه را به پایان میرسانیم.
از نظر ما راه حل چنین مشکلات بودن افات و مجازات از طرف وزارت تحصیلات عالی است. در صورت خوب تدریس کردن و خوب پیش برد تدریس باید به استادا مکافات داده شد و در صورت نبود چنین
رویه و برخورد ناگوار استادا باید استادم با یک مجازات روبرو شود و چنین کارکرد وزارت تحصیلات عالی میتونه که مانع چنین رفتار استادا با شاگردا شود.
سپاسگزار هستم از عرصه شما دوستای عزیزی بود برنامه هفته فکر جوان. تا برنامه دیگه شما را به خدای مهربان میسپاریم.
نظریات اشتراک کنندگان این بحث مربوط به خودشان است و الزاماً موقف رادیو آزادی را انعکاس نمی‌دهد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.